ساعت 2 بامداد اینجا تهران میدان 15 خرداد شبکه رادیویی نمایش. عزیزان 27مین قسمت ایران در گذر زمان رو با هم میشنویم به مدت 30 دقیقه.
از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌خواهیم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان، به نام آن که هستی از او هست شد، به نام خداوندگار عالم و عالمیان. سلام. باز هم نوبت سخن به ما رسید تا با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در گذر زمان از تاریخ پرفراز و نشیب سرزمینمان حکایت ها بگوییم. حکایت هایی واقعی که گاه رنگ سبز افسانه می گیرند و گاه رنگ سرخ حماسه. با ما همراه باشید. در برنامه گذشته از فصلی دیگر از تاریخ سرزمینمان ایران نکاتی واگو کردیم. از هنگامه یورش اسکندر مقدونی به قلمرو وسیع هخامنشی گفتیم و از پیشروی گام به گام این سردار مغرور در آسیای بزرگ. سنبرد سرنوشت ساز هر یک بخشی از دروازه های بسته آسیا را بر روی اسکندر گشود. ابتدا با پیروزی در نبرد گرانیکوس، اسکندر و سپاهیانش اعتماد به نفس یافتند و با پیروزی در نبرد ویسوس خود را تا پشت سرزمین حاصل خیز میان رودان رساندند و پیروزی در آخرین نبرد موسوم به گوگمل، آرزوی دیرین پسر فیلیپ اسکندر جهانگشا را برآورده ساخت. اینک اسکندر تا رسیدن به بارگاه افسانه‌ای شاهان هخامنشی فاصله ای ندارد، تنها باید شهد و شیرینی پیروزی هایش در کام مردانش نیز خوش آید. پس در هر شهر و دیاری که مشهور است و پر جمعیت، سربازانش رژه پیروزی می روند.
نگاه کنید، دروازه شهر را بنگرید.
چه شکوه و عظمتی!
گویی الهه های معابد شهر به زیر آمدن تا از اسکندر مقدونی فاتح گوگمل استقبال کنند.
شهرمان بابل را سالها بود چون این پرشور و نشاط ندیده بودم. در و دیوار تزیین شده، معابر و کوچه و بازار با چراغ و مشعل و عود و اسفند رنگ و بوی دیگر یافته.
مرد و زن، کوچک و بزرگ، هلهله کنان و دستفشان رو به سوی کوکبه پر عظمت اسکندر و سپاهیانش هجوم آوردند. این همه شور و شعف نمیتواند بدون لطف اسکندر به وجود آمده باشد.
آره،
شنیدم اسکندر فرماندهان شکست خورده ی نبرد گوگمل همه را بخشیده، از این روی اینان نیز سر از پا نشناخته از دروازه های شهر بیرون رفتند تا از ورودش دیگران را نیز آگاه کنند، همچون فرمانده بزرگ مازه.
من هم شنیدم تا چند روز دیگر اسکندر پای در شهر شوش خواهد گذاشت، شهری که خزاین بیشمار دربار شاهی در آن جمع شده و هر کس را بدان راه نیست. نگاه کنید، اسکندر بران گردونه سوار است، بنگرید.
همچون خورشید خود را با لایه‌های طلایی پوشانده می درخشد.
بیشک درخشش او هم چندان طول نخواهد کشید، همچون دیگر فاتحان و پیروزمندان تاریخ.
فرار داریوش سوم شیرینی پیروزی های اسکندر را تا حدودی تلخ کرده بود. برای یک فاتح هنگامی پیروزی تمام عیار خواهد شد که مغلوب را در رخت اسارت ببیند و یا با تنی خونین. اما داریوش سوم از این قاعده مستثنا بود. او به زیرکی از قوقای معرکه هلاک و نیستی جان خیش به سلامت بیرون برده بود. اما دست تقدیر سرنوشتی دیگرگونه برایش نوشته بود. داریوش سوم در حال حاضر باید ناظر جولان دادن حریف بر کاخها و قصرهای شهرهای کوچک و بزرگ سرزمین اجدادیش باشد. اسکندر در شهرهای مهم بابل و شوش هم روحیه خسته روزهای سخت نبردهایش را بهبود بخشید و هم از خزائن بیکران آن مخارج لشکرکشیهایش را جبران کرد. اما تا دستیابی اسکندر به داریوش سوم شاه شکست خورده، یک کار مهم دیگر نیز در پیش داشت. نه شمش‌های طلا و نقره خزائن شوش آتش این آرزوی دیرین اسکندر را سیراب می‌کردند، نه معابد باشکوه بابل که از عهد حمورابی مایه فخر و مباهات مردمانش بود. اسکندر همچون مسافری بیتاب مشتاق سفر به سرزمینی دیگر بود. مقصد بعدی اسکندر پرسپولیس بود. او به اتفاق سربازان مقدونی به دنبال پیش قراولان یونانی از شاهراهی که شوش را به پرسپولیس وصل می کرد رو بدان سو کرد. در معبری تنگ والی پارس آریو برزن منتظر او بود. اما سرنوشت آریو برزن نیز چندان فرقی با داریوش سوم نداشت.
ما نگهبانان ولایت پارسیم،
ایستاده ایم تا آخرین قطره خون،
تا آخرین نبرد.
این گونه است که سربازان اسکندر از این معبر بایستی گذر کنند.
افسوس، افسوس که فرماندهان ما فرصت‌های بیشماری را در دفاع از سرزمینمان از دست دادند.
بخت بلند اسکندر را دست کم مگیر.
این سخن مگو، او دشنه در پشت ما زد، زیرا که راه دفاع کردن نمی‌دانستیم.
یعنی می‌خواهی بگویی که آریو برزن این راه را می‌شناسد؟
بی‌شک می‌داند. نگاه کن چگونه بر فراز این تنگه سپاهیان اندکش را آرایش دفاعی داده است.
شک دارم که بار دیگر اقبال اسکندر طلوع نکند و او از این مهلکه نیز نجات نیابد.
صبر داشته باش برادرم، صبر داشته باش، تا ساعتی دیگر پیش قراولان سپاه اسکندر از راه میرسند
و آنگاه ما بر سرشان سنگهای سنگین خواهیم افکند
تا مهاجم را در زیر صخره‌های سخت برای همیشه دفن کنیم.
این گونه باد،
این گونه باد.
Thank you.
در اوراق تاریخ آمده است که آریوبرزن والی پارس نیز از این ترفند زیرکانه بستن معبر پیش روی اسکندر سودی نبرد. حمله غافلگیرانه نقشه های آریوبرزن را نقشه بر آب کرد. اسکندر به شتاب روی به سامان پر عظمت شاهان هخامنشی نمود، چرا که راه رسیدنش هموار گشته بود و این انتظار دیرین سردار فزونخواه مقدونی سرانجام به سر رسید. او پای به سرزمینی گذاشته بود که زادگاه هخامنشیان بود. کوروش اول، بنیانگذار امپراتوری و سلسله هخامنشی، پای تختش را با کاخ و آرامگاهی در پسرگاد در نزدیکی میدان جنگی ساخته بود که در آن استیاگ یا بنا به قرائت‌های دیگر ایختوویگو شاه ماد فائق آمده بود. بعدها داریوش اول در جنوب شرقی قبر کوروش ارگ مستحکم پرسپولیس را بنا کرد. شاهان بعدی هر یک بدین مجموعه کاخ‌ها و تالارهای باشکوه افزودند، همچون کاخ آپادانا و تخت جمشید. اکنون صحن و سرای هخامنشی لگد کوب فاتحی از دیار مقدونی شده بود. اسکندر فرصتی یافته بود تا کینه دیرینه مقدونی ها و مخصوصاً پدرش فیلیپ را از شاهان هخامنشی ایران بروز دهد. پس اگر داریوش سوم در دسترس نیست و خشایارشاه مرده، میتوان کاخهای باشکوهشان را به آتش کشید تا شعله‌های انتقام قصرهای باشکوه را خاک و خاکستر کند.
زمانی که کینه شعله‌ور شود،
آن هنگام که لهیب انتقام جرقه زند،
شهرها می سوزد، کاخ ها خاکستر می شود.
بگذار تا در افسانه ها بیاورند قصه شعله‌ای که من در این بارگاه زدم.
اما تو نزدی که من اسکندر مقدونی پیروزمند نبردهای بسیار نخستین بار شعله در پرده های زربفت کاخ خشایارشاه زدم.
اما در تاریخ این بازی با آتش در پرسپولیس به نام من تئیس ثبت خواهد شد.
مردمان دوست دارن از هر حادثه‌ای افسانه‌ای سازند دور از دست و پرهیبت، رمزآمیز و رازگونه.
اکنون که تالارها و تاقهای بلند و تزئینات کاخهای هخامنشی در مقابل چشمان تو می درخشند و خاکستر می شوند، بگذار در این منظره سرخ رنگ آتش و ویرانی من هم سهیم باشم.
اما فراموش مکن که این آتش نه از جرقه هوس تو و نه از آتش خشم من افروخته شد، که این آتش از روی کینه و انتقامی بود که در صحن و سرای باشکوه کاخهای شاهان هخامنشی برافروخته شد. انتقام شکست مقدونی ها از خشایارشاه، تحقیر و توهین نسبت به معابد و الهه های ما و نفرت و کینه پدرم فیلیپ.
آتش آتش است، چه از حرارت انتقام برافروخته شده باشد، چه از تب هوا و هوس.
پس بگذار در تاریخ هرچه میخواهند بنویسند. بیشک کاتبان را خوشدارم باشد که دل به افسانه سازی دهند و عاشق قصه گویی باشند. بگذار هر چه میخواهند بنویسند.
ما را باکی نیست، اینک تنها گرمای شعله های آتش مسرت بخش است و سرخی رنگش شادی آور.
Thank you.
اسکندر پس از خاکستر کردن کاخهای شاهی در پرسپولیس به یاد داریوش سوم افتاد، آخرین شاه متواری سلسله هخامنشی. فاتح مقدونی بدون در نظر گرفتن رنج طاقت پرسای افرادش سر در پی داریوش سوم گذاشت. او و همراهانش پس از تعقیب همراهان داریوش سوم به شهر صد دروازه یا همانا دامغان رسید. شاید بسوس والی باکتریا زنده بودن داریوش سوم را دیگر صلاح نمی دانست. او نقشه هایی در سر داشت که وجود او مانع تحقق آنها می شد. پس داریوش سوم را ابتدا به بند و زنجیر کشید و در هنگامه نزدیک شدن اسکندر به شهر صد دروازه با فرود دشنه‌ای کار شاه هخامنشی را یکسره کرد. به سوس آنگاه خود به سوی مشرق فرار کرد. اسکندر اینک خود را در مقابل مأموریتی دیگر می‌یافت. او بایستی کسانی را سرکوب کند که در مقابل او مدعی تاج و تخت پادشاهی ایران بودند. پس دیار پهناور شرق، سرزمین پارت یا همانا خراسان بزرگ، ولایت‌های آن سوی رودهای سیحون و جیحون، سقدیان و دیگر مردمان شرق او را به خود می‌خواندند تا پای به سرزمین‌های ناشناخته گذارد. اما نبردهای اسکندر در این مناطق به آسانی رنگ پیروزی به خود نمی‌گرفت. اسکندر از سال 330 قبل از میلاد تا سال 327 درگیر این تهاجمات خونین بود.
یک روز می تاختیم و شمشیر می زدیم،
یک روز پیروز بودیم، یک روز تلخ کام.
روزگاران ما با پسر فیلیپ این گونه سپری شد.
چیست به این سو می آید؟
زنده باد فرمان روای آرام اسکندر کبیر، خبری تازه دارم.
برخیز و خبر را بگو. برخیز سربار.
سربارم، جاسوسان خبر آوردند که بسوس کشنده داریوش از بلخ گریخته و رو به سوی دیار دیگر کرده.
مردک خیره دیگر چه؟
سرورم، به محض اینکه این خبر را شنیدم به نزد شما آمدم.
کسی که خون فرمان روای خیش میریزد سزایش مرگ است، خاصه او که خود را جانشین داریوش هم نامیده.
فرمان تو راست، بگو تا انجام دهیم.
سوز قاتل، میدانم چه کنم. سردار شجاع من، اسپیتا من،
امر بفرمایید سرورم.
برخیز، تو هم همچون پارسیان دیگر بر خاک افتادی؟ برخیز سردار با وفای من. البته رسم خوشایندی است. سردار، تو را مأمور می کنم تا بسوس خائن را دستگیر کنی و به سزای عملش برسانی.
من اسپیتامن پارسی، سردار تو اسکندر فاتح، سوگند می خورم تا کالبد کثیف بسوس را نیابم نزد تو باز نگردم. همون که چندیست خود را اردشیر چهارم نام نهاده و برای خیش حکومتی جداگانه تدارک دیده.
تو بهتر می دانی که دیریست مرا خیالی دیگر در سر افتاده. قصد دارم تا رو به سوی دیار هند کنم. پس اگر ابتدا از بلند پروازی های این مردک خائن مرا آسوده می کردی، بیشک لطف بزرگی بر من خواهی کرد.
این گونه تنها فرمان تو را اطاعت خواهم کرد، بی کم و کاست.
بسوس قاتل داریوش سوم به دست دیگر هموطن خود اسپیتامن دستگیر می شود و او را در شهر حکمتانه به مجازاتی دردناک محکوم می کند. اندامش به چهار پاره تقسیم می شود تا درس عبرتی باشد برای دیگر یاغیان. اما سرنوشت اسپیتامن هم چندان تفاوتی با بسوس نداشت. اونیز به زودی به جرم سرکشی از اوامر اسکندر به دست قوم سکا تنبیه می شود و نیروهای باوفای اسکندر سر از تنش جدا می کنند. خونهای بسیار ریخت، شهرهای بسیار ویران شد تا اسکندر جهانگیر شد. اسکندر پس از ازدواج با رکسانا، دختر یکی از عمرای سقد، به سال 327 قبل از میلاد با سپاهیانی بالغ بر 120 هزار نفر رو به سوی هند می کند. سپاهیان او موانع طبیعی بسیار سخت را پشت سر می گذارند و با بستن پلی بر روی رود سند به سرزمین سبز پنجاب وارد می شوند. مدافعان دیار هند از پیل‌های خشمگین به عنوان ابزار دفاع استفاده می‌کنند. سپاه خسته اسکندر، تن زخمی و دلتنگ، اسکندر را هشدار می‌دهند که این نبرد بیشک آخرین نیست و والی پنجاب هم آخرین مدافع. اگر بر او غلبه کردیم با مدافعان بعدی چه کنیم؟ پس تا فرصت هست به دیار خیش بازگردیم و سرزمین‌های گسترده فتح شده را سامان دهیم. اسکندر راه دوم را برگزید. بیشتر سپاه خیش را از راه دریا بازگرداند تا در شهر بابل خود نیز به دیشان رسد. اسکندر به همراه تعداد کمی همراه از جنوب ایران از دل کویر گذشت تا او نیز به دیگر سپاهیانش در بابل ملحق شود. اینک نوبت تأمل و اندیشه بود، نوبت رتق و فتق امور گسترهای فتح شده. اما دست تقدیر گویی برای اسکندر لحظه‌ای درنگ و سکون ننوشته بود.
همچون کوره می سوزم. چرا هیچ کس نیست تا قطره آب به من دهد؟ چرا هیچ کس اینجا نیست؟ چه کسی تب مرا فروخ خواهد نشاند؟
تقلا نکنید سربرم، آرام باشید. هر آنچه که می توانستیم کرده ایم.
ای بی خردان، چرا هیچ کس نمی داند این تب جانسوز من از چیست؟ آن روز که در میان رود سند بودم، آن بار که در وسط محلکه ای دشوار از رودخانه گذشتم، این تب عجیب به سراغم نیامد. اما انگار در این شهر نفرین شده لطف ایزدان از من برکشته است.
آرام باشید سرورم، آرام باشید.
چگونه آرام باشم که مرا هزاران نقشه در سر است؟ من اسکندر کبیر میخواهم تمدن یونانی را عالمگیر کنم. از خیر این سرزمین های پهناور مرا راضی نمی کند. هنوزم کارهایی که در راه یونانی کردن این ولایت کردم مرا اقنا نمی کند. چگونه امر کردم تا هزاران مرد مقدونی و یونانی زنانی پارسی ستانند؟ چگونه استاتی را، دختر داریوش سپم را، به عهد خویش درآوردم؟ چگونه ردای ارغوانی شاهان هخامنشی برتنگ کردم؟ چه شهرها که به نام خود نساختم، چه شهرها که نسوختم؟ من اینک از رنج تب گوشه‌ای افتادم.
و این گونه شد سرانجام کار اسکندر.
این گونه تبدار، این گونه رنجور،
دستان جهانگیر خالی است عاقبت.
اسکندر در سال 323 قبل از میلاد، پس از بازگشت از دیار هند، در شهر بابل به مرض تب مبتلا شد و بیماریش چندین روز طول کشید. در اوراق تاریخ گاه علت تب او را نوشاندن سمی مهلک گفتند و گاه علت بیماری را وجود باتلاق‌های اطراف شهر بابل. علت هرچه بود، اسکندر در سن 33 سالگی چشم از جهان فرو بست. چون ولی عهدی نداشت، سرزمین‌های وسیعش بین سردارانی چند تقسیم شد، مانند اتروپات در ناحیه‌ای که امروز آذربایجانش می‌نامیم، پردیکاس در آن سوی خطه پارد، همانا فراسوی خراسان بزرگ. اما سرانجام این سلوکوس، سردار وفادار اسکندر بود که به اوضاع نابسامان متصرفات اسکندر سر و سامان داد. در برنامه آینده ایران در گذر زمان به بررسی علل سقوط امپراتوری هخامنشی و همچنین چگونگی به دست گرفتن قدرت توسط سلوکوس و نیز شکل گیری حکومت سلوکی خواهیم پرداخت. تا آن زمان، بدرود. Thank you.